سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع وادی شفاعت، جلسه پنجم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی و محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه برادران و خواهران عزیزمون، خصوصا برادران و خواهران عزیزی که از مسکو خدمتشون هستیم و دقایق پیش از افطار اونجا و با شکم گرسنه و لب تشنه و خسته خلاصه تحمل می‌فرمایند این دقایق. اینجا البته شبه و بعد از نماز مغرب و عشا و یک ساعت و نیمی تقریبا، بلکه بیشتر، ما اذان مغرب رو رد کردیم و به وقت اینجا امشب میشه شب وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها. خب حضرت خدیجه سلام الله علیها شخصیت بی‌نظیری هستند، یکی از ارکان بهشتند. ایشون یکی از چهار زن اصیل بهشتی که اینها در عالی‌ترین مراتب بهشتند و جایگاه بهشتی بی‌نظیری دارند. حضرت خدیجه سلام الله علیها یکی از این شخصیت‌ها هستند. در مورد ایشون البته هم حرف زیاده و هم در اندازه بنده نیست که بخوام در مورد ایشون چیزی بگم. ما خیلی کوچکتر از این هستیم که بخوام در مورد ایشون حرفی بزنم. در قالب بحث شفاعت و در ادامه مباحث جلسات قبل، البته نکاتی رو در مورد حضرت خدیجه سلام الله علیها عرض خواهم کرد. در مورد بحث شفاعت، عباراتی رو از حضرت امام رضوان الله علیه جلسه گذشته خوندیم، مال بحث تقریرات فلسفه حضرت امام از کتاب شریف آداب و صلات حضرت امام و از کتاب 40 حدیث حضرت امام هم مطالبی رو میخوام عرض بکنم. اون بحث تقریرات فلسفه مقداریش مونده و انشالله باز عرض خواهم کرد. این بخش ها از این دو کتاب فعلا لابلای مباحث تا قبل از اینکه اون بخش قبلی رو ادامه بدیم عرض بکنم تا انشالله بریم سراغ اون مباحث. این بخش از آداب الصلاه صفحه 223 خیلی نکته خوبی داره. اول من شبهه رو مطرح کنم بعد ببینیم امام چی دارن میگن. ببینید، یکی از شبهات که مطرح اینه که شما این همه حسین حسین میگی، علی علی میگی، چی به درد امام حسین میخوره؟ اینا او در مراتب عالی بهشت، شما حسین حسین بگی و نگی در مراتب او فرقی نمیکنه. برو راه امام حسین رو ادامه بده. امام حسین از تو چی میخواد؟ اینکه راهش رو ادامه بده. این بنده خدا فکر میکنه که مثلا امام حسین از اون میخواد که راهش رو ادامه بده، یعنی امام حسین محتاج اینه که او راهش رو ادامه بده. نه خیر، اگه هیچ کسی راه امام حسین رو ادامه نده هم امام حسین به هیچ کسی نیاز نداره. همونجوری که به حسین حسین گفتن من و شما نیاز نداره، به ادامه راهش هم نیاز نداره، به هیچ کومش نیاز نداره. او در عالی ترین مراتب بهش هست، چه راهش رو ادامه بدن چه ندن. اگه استدلالت اینه، به این دلیل میگی راهش رو ادامه بدیم، یه خنده داره که او به حسین حسین ما نیاز نداره. مثلا میگن به عشق ما نیاز نداره، به معرفت ما نیاز داره. نه خیر، به معرفت ما هم نیاز نداره، نه به عشقمون نه به معرفتمون نه هیچی، به هیچی ما نیاز نداره. خدا نیاز نداره، امام حسین هم نیاز نداره. مسئله چیه؟ مسئله نیاز ماست به او. ما هم به عشق برای او نیاز داریم، هم به حسین حسین نیاز داریم، هم به ادامه راه او نیاز داریم، به همه اینا نیاز داریم. چرا؟ به خاطر اینکه ما به شفاعت او نیاز داریم. این شفاعت با اون شفاعت‌های دیگه‌ای که برای وقت گناه و این مسائل و اینا بود متفاوته. مسئله نیاز ما به شفاعت، نه نیاز گناهکارا، نه نیاز بدبخت بیچاره‌ها، نیاز هممون به شفاعت، حتی اهل بیت به شفاعت پیغمبر. و نکته جالب، شفاعت مال پیغمبر دیگه ها، میگیم رأس شفاعت پیغمبر. نه خیر، حالا بخوام اصطلاح کوچه بازاری بخوام به کار برم و بگم اند شفاعت، اون دیگه آخر شفاعت خود خداست. به قول اون برادر عزیزم جناب آقای مارمولک تو اون فیلم گفت خدا اند محبت، اند وفاه، اند فلانه. اینجا ما بگیم خدا اند شفاعت. تو روایت هم داره که اینا همه میان شافعین شفاعت میکنن، شهید و عالم و قاری قرآن و مسجد و قرآن و تک تک اینا شفاعت میکنن، دیگه تعمونده هایی که میمونن یه شفاعت قوی میخواد، یه برق ولتاژ بالا میخواد. چون ببینید این شفاعت از جنس این موس بنده است. الان این موسی که اینجا هست، این قدرت اتصال به برق 220 ولت نداره. این الان روشن، این چراغش هم نورش هم میبینید، روشنایی و نورش رو از کجا گرفته؟ از لپتاپ گرفته. اینا اگه من مستقیم با یه سوکتی چیزی به برق وصل بکنم چی میشه؟ احتمالاً میسوزه. البته تست نکردم تا حالا، جرأتم ندارم تست کنم. قاعدتاً میسوزه. این ظرفیت و کشش دریافت مستقیم از برق 220 ولت رو نداره. برخی چیزا همینجور هی واسطه میخوره تا برق ضعیف بشه، ضعیف بشه، ضعیف بشه. خب این برق لپتاپ داره به این میرسه. لپتاپ شفیعه بین این موس و اون برق 220 ولت. این همینجور هی میاد پایین. خب این موس هم باید برقش رو از این لپتاپ بگیره، که اینو ان شاءالله توضیح میدم در بحث نظام تشکیکی عالم، توضیحاتش ان شاءالله میاد. خب حالا شفاعت‌های سرپایی رو دیگه پیغمبر رو نمیندازن، شفاعت‌های سرپایی رو عالم محل و استاد و قاری قرآن و اینا، اون شفاعت‌های اصلی ابتدایی سرپایی رو اینا رو همونجوری که بنده اگه سر درد داشته باشم نمیخوام برم مثلا فلان جراح فوق تخصص مثلا مغز و اعصاب ببینم، اول همین پزشک دم خونمون و همین شبانه روزی و فلان اینا یه نگاهی بکنه و یه دارویی بده، اگه خوب نشد میریم هی بالاتر. اونم همینه، اون یه داروی سرپایی داره، اون عالم بهش میده و اون استاد و اون قاری قرآن و اینا راش میندازن. اون مرتبه آخر شفاعت میشه شفاعت پیغمبر اکرم، که پیغمبر دیگه میان تو عرصه و دیگه به قول خودمون جارو میکنن. تازه قبل از ایشون حضرت زهرا و امام حسین و اینا که دیگه قلقله کردن در مراتب شفاعت، امیرالمومنین و همه حضرات معصومی. دیگه میاد آخر اون برق ولتاژ قوی. حالا مثال بدیه، نمیخوام اصلا تشبیه به این بکنم. شما فرض بکنید این از به عنوان مثال این مطلب بنده نگین چون اجازه مثال زشته. شما فرض بکنید مثلا یه زباله، یه چیزی که به زمین ریخته، این جاروهای دستی رو دیدید پرز داره میگیره، یه چیز کوچیکی وقتی ریخته یکم نون ریخته، با این پرز با این پرزای این جارو دستی ها میگیریم، جاروهای برقی این نه که شارژ میشه، جارو شارژ یکم اگه قوی تر باشه مثلا اون آلودگی ها اونا بیشتر باشه با اونا پاک میکنه، تا بره به سمت جارو برقی، تا بره اون جارو برقی های خیلی قوی با اون قدرت مکش عجیب و غریب که ما بعضی از این سیاراتی که در عالم هستن کار جارو برقی رو میکنن و اینا اصلا تو کهکشان ها میبلن، اونا هم خب این قدرت مکش رو دارن، تا برسه به اونا، خب این کوچیک موچیک ها پاک میکنن تا برسه به شفاعت پیغمبر اکرم که او دیگه یه تطهیری در انسان ایجاد بکنه، که حالا عرض میکنه به چه نحویه. تازه تو روایت داره آخر و من یشفع، آخر و من یشفع، آخر کسی که شفاعت میکنه هو ارحم الراحمین، آخرین کسی که شفاعت میکنه ارحم الراحمینه. تازه نوبت به شفاعت خود خدا میرسه، پس خدا هم شفاعت میکنه، خدا هم شفیعه. اصلا از شفاعت خداست که اینا شفاعت میکنن، اینا جلوه شفاعت خدا هم. پس اصل شفیع خداست. خدا به چه معنا شفیعه؟ خدا با ما جفت میشه؟ بله. خود خدا با ما جفت میشه؟ نه خیر، همونجور که خود پیغمبر هم با ما جفت نمیشه، هیچ کسی با هیچ کسی خودش جفت نمیشه. میفهمه که جئتمونا فرادا، همه روز قیامت تنهایی محشور میشه از جهت ذات و شخصیت خودشون. جفت میشه صفات ما، ملکات ما و بروز اسما، تجلیات ما با کس دیگه که اینها رو داره، اینا همه با هم جفت میشه. درست شد؟ خب حالا این حسین حسین گفتن و این ذکر و این توسلات و اینا خاصیتش چیه؟ اثرش در شفاعت وصل میشه، میفتیم تو کانال شفاعت، همینجور هی قویتر میشه، میره بالا تا با خود اسما و صفات حق تعالی به نحو تام انسان جفت بشه و جلوه کامل این اسماء و صفات بشه. خب یه عبارت از حسن امام رو ببینیم، میفهمن ذکر خیر اصحاب ولایت و معرفت اگر ما از خوبان یاد کردیم، در درجه اول پیغمبر اکرم و اهل بیت حضرت خدیجه سلام الله علیها، بیایم پایین تر علما، عرفا، بزرگان، از جناب سلمان فارسی بگیریم به پایین، شهدا، مؤمنین، صالحین، در مورد اینها یاد میکنیم، اصحاب ولایت و معرفت. چه خاصیتی داره یاد اینها؟ موجب محبت و تواصل و تناسب میشود. یاد اینها که میکنیم، اولا محبت میاره. چیکار کنیم محبت افزایش پیدا کنه؟ ذکر. ذکر خاصیتش چیه؟ محبت. دو تا سوالو همزمان با این جمله جواب داد. برای قوه خیال هم که حالا خیلی چون تو سوالات میپرسن، برای مهار قوه خیال، قوه خیال تابع علاقه های ماست. آدم به کی و چی خیلی فکر میکنه؟ به چیزی که علاقه داره. البته یه سری کانال های ورودی داریم، گاهی چشم میبینه و دل میره، این چشم رو باید کنترل کرد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. که تو شهید مطهری میگفتن این کارا نکن، به بابا طاهر میگفتن که نمیخواد از این نیشش ز فولاد و اینا بسازی بزنی بر دیده تا دل آزاد بشه. تو اولش میگه که ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. دل کند یاد، یاد، ذکر. ذکر از کجا ایجاد شد؟ از دید. دید، ذکر، دل، سه تا. دید، ذکر، دل. دید، ذکر آورد، ذکر دل برد. چی دل برد؟ ذکر دل برد، نه دید. دید فقط ذکر آورد. اینها رو داشته باشید، خیلی اینا به درد میخوره. نمیدونم درد میخوره دیگه، خیلی به درد میخوره. بله. پس چی شد؟ این دید عاشق شد. عاشق شد، وسطش اتفاق افتاد، ذاکر شد که عاشق شد. اگه ذاکر نمیشد عاشق نمیشد. هر چیزی زیاد ذکر کنی عاشقش میشه، یعنی قوه خیال تسلیمش میشه. تو نماز خیال ما سمت چیا میره؟ سمت چیزایی که دوستش داریم. خب پس ذکر، ذکر خیر اینها، ما چرا اینا رو باید ذکر زیاد بکنیم؟ چرا الان باید امشب اومدیم ما مثلا ذکر خیر از خدیجه بکنیم؟ چون چه نیازی داره به ذکر خیرمون؟ ما فهم میکنم آخری مثل مردهای معمولی هن. مثلا اون مرده الان شب جمعه از چشبراه، از خدیجه هم چشبراه هن. گفتن که یک سال من منتظر بودم شب دهم ماه رمضون بشه اینا بیان یه فاتحه هم به ما هدیه کنن. نه عزیزم، او یک سال منتظر بود شب دهم ماه رمضون بشه که تو بیای بری یه چیز از او کاسب بشی، نه اینکه او یه چیز کاسب بشه. این ارواح قوی، این نفوس، او مادر تمام معصومینه غیر از پیغمبر اکرم. حتی امیرالمومنین رو هم مادرش خدیجه کبراست، چون ایشون هم در دامن حضرت خدیجه بزرگ شدن. از 10 سالگی که اسلام آورد، تازه امیرالمومنین اون موقع، قبلش هم همینطور بود، در خانه پیغمبر بزرگ شده بود و تربیت شده حضرت خدیجه است از جهت مادی و ظاهری. پس هم مادر امیرالمومنین، هم مادر فاطمه زهرا است، مادر تمام ائمه ماست. فقط ادعیه‌ای که ائمه برای حضرت خدیجه کردن، اگه هیچی او نداشت، فقط دعای بچه هاش پشت سرش بود، او هم تو عرش بود، یه دعای امام زمان برای مادرش حضرت خدیجه قوقا کرده. چه برسه به اینکه او امیرالمومنین پرورش شده، فاطمه زهرا تربیت کرده، و عشق او پیغمبر اکرم به او جایگاه وجودی او مراتب خیلی بالاست، خیلی عالی. کی میفهمه مرتبه حضرت خدیجه سلام الله علیها رو؟ ما ذکر خیر میکنیم من که محبت در ما ایجاد بشه، تواصل ایجاد بشه، وصل بشیم، تناسب ایجاد بشه. پس یه بخشش قوه خیاله. این داده ها رو کنترل بکنیم، داده های ذکری ما که ما تو اون کتاب این است گرام که الان زیر 2 سال زیر چاپه، اونجا مفصل در مورد این صحبت کردیم که همین اینستاگرامی که عزیزان دارن، از اونجا که من دلم برای عزیزان میسوزه، این اینستاگرام این همه چیزو دیدنی قشنگ داره که این عزیزان ما واقعا ببینن نفرین کی پشت سرش بوده که این شبها رو بشینن ما رو نگاه کنن از تو اینستاگرام. این حجم از اینترنت رو مصرف کنن بشینن لایف آخون نگاه کنن، واقعا من احساس میکنم نفرین پشت سرشون بوده و یک کسی داره یا چشمشون زده یا سحرشون کرد، یه چیزی هست. خلاصه این طبیعی نیست که کسی تو اینستا بشینه آخون نگاه کنه لایف. آخه آخون یه وقت میشینه این بر آخونده، اون بر مطربه، خانومه میخونه، اینم دم میگیره میگه بقیش هم بخون. خب این خوبی، ارزش داره لایف، ولی یا داره قرآن میخونه و از خدیجه و نمیدونم پیغمبر و امام خمینی و اینا که دیگه اینا آقا دورش ور افتاده این چیزا. خلاصه این اینستاگرام نابود میکنه قوه خیال، یعنی یکی از چیزایی که قوه خیال نابود کنه اینستاگرام و ایجاد محبت کنه عجیب می درگیر میکنه آدمو توی وادیای محبتای ایجاد میکنه نسبت به چیزای عجیب و غریب، پدر در میاد از ریشه میسوزونه آدمو، مگر اینکه آدم با مدیریت کامل و برنامه‌ریزی کامل وارد این فضا بشه، بدون چی میخواد، کجا میخواد بره، اون یه بحث دیگه‌ایه که حالا ما هم تو همون کتاب توضیح دادیم. پس ذکر خیر باعث محبت میشد، محبت، تواصل، تناسب. خب بعدش تناسب باعث چی میشه؟ اینا چکیده انسان شناسی از نگاه امام خمینیه، یه دور بشینید روان شناسی با اینا از نو بسازید و اصلا کلا این حرفا رو ببرید تو رشته‌های مختلف، بریزید تو رشته‌ها ببینید چه قوقایتون دارن. بحث شفاعت عرض کردم فقط مربوط به قیامت و اینا نیست، کل زندگی ما با شفاعت داره میچرخه. مثال‌های دیگه عرض می‌کنم ان‌شاءالله. محبت که آمد، محبت، تواصل، تناسب، این چی میاره؟ تناسب باعث تجاذب می‌شود. تناسب، تجاذب، کم کم جذبش میشی، سمتش کشیده میشی، کشیده میشی سمتش، دیگه یه محبت خالی نیست. درست شد؟ حاج قاسم سلیمانی رو ما وقتی فهمیدیم که این فتح عظیمی که داره در این کشورهای اطراف صورت میگیره و جبهه مسلمین داره پیشروی میکنه، جبهه داعش و غیر از او دارن عقب نشینی میکنه و شکست میکنه، وقتی فهمیدیم فرمانده کاملی که در اون عرصه رو مدیریت میکنه شهید قاسم سلیمانی است، که حالا برخی دیرتر فهمیدن، برخی از تر خبر داشتن، از ماجرای لبنان و اینها خبر داشتن، خب این ذکر او، یاد او باعث شد که ما محبت پیدا کنیم. این محبت کم کم زد بالا، کم کم آتش اینو پیدا کردیم که او رو پیگیری کنیم. اگه صفحه تو اینستا داره فالو کنیم، مطالبی که اگه جایی برای سخنرانی دعوت میشه بریم حضور پیدا کنیم، تا رسید به ماجرای شهادت ایشون که اون شهادت، شهادت بی‌نظیری بود و دیدید این تجاذب، این جذب شده ها، جذبه‌ای که او داشت چه قوقایی کرد، ده ها میلیون آدم اومد کف خیابون به احترام و به علاقه او، به کشش او، خیلی هم نمیدونستن برای چی اومدن، یه کسی کشیده بود اینا رو تو خونه بیرون. این تجاذبه. تجاذب چی میاره؟ تشافع میاره. شماهایی که اومدید برای قاسم سلیمانی هشتگ زدید، عکس پروفایل گذاشتید، مراسم شرکت کردید، هدیه فرستادید، اینا همه از محبت، تناسب، تجاذب و تشافع. همه تون بهره مند از شفاعت او خواهید شد. یه وقت توی جلسه من توی سخنرانی متن این خاطره رو خوندم که یه خاطره هم بعدش دارم براتون بگم، اونم جالب. رهبر انقلاب منزلی شهیدی کرمان به نظرم رفته بودن، سردار حاج قاسم سلیمانی هم تو جلسه بودن، شاید مال اواخر دهه 70 یا اوایل دهه 80 بوده این ماجرا. بعد یکی از اهل جلسه منزل شهید بوده، به رهبر انقلاب میگن آقا ما رو شفاعت کنید در قیامت. حالا رهبر انقلاب به این نکته واکنش های مختلفی نشون میدن، به بعضی ها مثلا با محبتی مثلا چیزی میگن، بعضی ها رد میکنن. مثلا همسر اردوغان به ایشون گفته بود، این تو اینترنت از سرچ بکنید، همسر اردوغان چند سال پیش به ایشون گفته بود که آقا ما رو شفاعت کنید، ما شما رو میبینیم یاد رسول الله میفتیم. ایشون فهمده بودن که شفاعت مال رسول الله، مال ماها نیست. رد کرده بودن همسر اردوغان. اینجا این خانواده شهید، یکی از اون اعضا که تو جلسه بوده، به ایشون میگه که آقا ما رو شفاعت کنید. حاج قاسم هم گوشه نشسته بوده. ایشون میگن که از همین آقای قاسم سلیمانی بخوای، ایشون مشتش پره، ازش بخوان که قیامت شفاعتتون بکنه. اگه ایشون همین وضعی که الان داره رو بتونه حفظ بکنه، خیلی اوضاعش رو به راهه و مشتش پره برای شفاعت. و اینو میگن و حاج قاسم سر پایین میندازن و خجالت رو پیشونی میزنن و جلسه تموم میشه. یکی از اون اهل جلسه، همون که پرسیده بود، بعدن توی مجلسی حاج قاسم میبینه و دست حاج قاسم جلوی در میگیره، میگه که آقا گفتن که شما باید شفاعت کن. یا حاج قاسم ناراحت شد، گفت نه یعنی چی من شفاعت؟ گفت ببین من کار ندارم، یا الان قبول میکنی شفاعتو یا تو مسجد داد میزنم میگم آقا در مورد تو چی گفته. گفت حاج قاسم گفت هیچی نگو آقا، من نوکردم شفاعتت هم میکنم، هیچی فقط نگو. خلاصه شفاعت ایشونو قبول کرد. یه خاطری بنده دارم از نقل این ماجرا. قبل از اینکه اونو بگم، یه چیزی که تا حالا نگفتم، اولین و احتمالا آخرین باریه که میگم بگم، از حاج قاسم پرسیده بودن بعد از شهادت که شما اوضاعت موقع شهادت چطور؟ اینو نگفتم و نخواهم گفت. ایشون فهمده تو ماشین که نشسته بودیم از فرودگاه بغداد داشتیم میرفتیم، یه ها دیدم بوی عطری در ماشین پیچید. برگشتم امیرالمومنین رو کنار خودم دیدم و حضرت منو قاپیدن بردن کنار خودشون، دیدم ماشین منفجر شد و من کلن نجف بودم، محضر امیرالمومنین بودم، از اونجا نظارگر بودم که چه داره میگذره. حالا سوالاتی مطالبی هم بوده دیگه، حالا همین قدش رو عرض کردم. خلاصه بعض ایشون خوبه، اوضاع خیلی عالیه، این شفاعت دیگه، اتصال وجودی به امیرالمومنین که حالا دیگه چی بوده و با شهدا و با کدوم شهدا و چه اتفاقاتی و دیگه اینا قوقاییست، باید رفت و دید که او در چه مرتبه است. از شهید بهشتی پرسیده بودن که شبی که از امام، شاید همون ایام وقتی ایشون از دنیا رفته بود، خواب شهید بهشتی دیدن. از یکی از بزرگان بنده دارم این رویا رو نقل میکنم، ایشون فهمیدن که از شهید بهشتی پرسیده بودن که مبارک باشه، یعنی گفته بودن مبارک باشه آقای خمینی امام وارد برزخ شدن، لابد همش دوره همید دیگه. ایشون فهمده بود که ما یه لحظه مشغول گفتگو دوره هم بودیم اینا، حالا اون شهید او در اون مرتبه مثل شهید بهشتی که ایشون شاید بشه گفت سید الشهدای انقلابه، یعنی خیلی از جهت مرتبه بالاست، ایشون فهمده بود ما یهو دیدیم یه نوری جهید از برزخ رفت بالا عرش. پرسیدیم این کی بود چی بود؟ گفتن روح امام بود. حالا شهدا خبر ندارن دنیا رو، چرا؟ شهدا میدونن، میدونستن از قبل که امام دارن میان. این حالا یه تمثلی بوده دیگه، ایشون هم خواسته این نحوش رو بگید. حالا تو اصلا صدق در قیامت بودم اینا زیاد صحبت کرد. حالا ایشون خواسته بگه که وضع امام این شکلیه، گفته بود شما امامو خیلی میبینه. گفت نه من بنده خدا، امام که اومد و رفت، او کجاست ما کجاییم؟ که این آیت الله جوادی البته بنهای دیگری ماجرا رو نقل می‌کرد. به هر حال این خاطره رو بنده از شهید حاج قاسم سلیمانی توی جلسه گفتم، یکی از دانشجویان عزیزمون، ایشون جلسه رو ریخ به هم و برگشت گفتش که وقتی اهل بیت هستن ما چه نیازی به شفاعت قاسم سلیمانی ها داریم؟ حالا تحت تاثیر چه مکاتبی بود در مشهد و جاهای دیگه بنده به اوناش کار ندارم، که البته قابل بحث و قابل تحلیل هست، ولی فعلا نمیخوام وارد اون بحث بشم. اون فایل اون گفتگوی ما موجوده در یکی از جلساتی که دانشگاه فردوسی داشتیم، اون گفتگو شاید حدود 10 دقیقه طول کشید و این هی گفت و رفت و اومد و اینا. حالا ما هم حوصله بحث کردن اینا نداریم و نداشتیم دیگه، من خدا خیلی گیر داد. یه جواب بنده اونجا دادم، بعدن دیدم این جواب عین جواب امام خمینی تو برخی آثارشون. گفتم که تو الان از من میخوای که جواب تو بدم؟ گفت بله دیگه، اونجا نشستی حرف زدی ادعا کردی و جواب بدی. گفتم برای چی از من میخوای وقتی جایی که امام زمان هست؟ برای چی از من طلبه کوچک حقیر میخوای که جواب تو بدم؟ برو از امام زمان بپرس، مگه او عین علم نیست؟ اگه علمی هم تو عالم باشه از امام زمانه، برو از امام زمان بگیر. این بنده خدا یهو یخ کرد. حالا بعدم جالب واکنشش، میگفت که تو منو بین این همه آدم خورد کردی. منطقه آدم خورد شده، خب چیزی نگو که خورد بشی. فبهت الذی کفر، آیه قرآن گفتش که چیزی نگو، خودت خودتو خورد کردی، منطقه سستی داشتی. غرض این که نظام عالم نظام واسطه هاست، نظام اسبابه. خدای متعال هر چیزی رو که از بالا به پایین جاری میکنه با اسبابه، هر چیزی هم که از پایین به بالا میره با اسبابه، دو طرفه با اسبابه. وقتی اهل بیت هستن برای چی؟ خود اهل بیت اونجا فصل نارو توضیح دادم برای منده خدا، گفتم خود از زهرا میرفتن سر مزار جناب حمزه. انقدر امام زمان در زیارت علما و بزرگان و اینها در تشییع جنازه ها در کنار قبور دیده شدن، شرکت کردن، انقدر روایت های عجیب غریب داریم. اصلا همونجوری که بحث میکردیم این حکمت نهج البلاغه بود که امیرالمومنین اوصاف یکی از یارانشون رو میفرمایند کان علی فی ما مضا اخون فی الله، آخر اون حکمت امیرالمومنین فهمان که این ویژگی ها رو اگه نمیتونین همشو داشته باشین بعضیشو داشته باشین. تو همون جلسه این دانشجو پرسید، گفتم بنده خدا امیرالمومنین خودش عین علمه، عین تقواست، داره یکی از شاگرداشو معرفی میکنه، بعد میگه ایو انداز شبیه این باشی هر چقدر میتونید. خب ملت با پامشان میگفتن که شما که هستی بود ما چی کار به بقیه داریم. امیرالمومنین میخواست مردم رو با این یارشون جفت کنن، شفع ایجاد کنه، این واسطه ها باید طی بشه. رفت خدمت امام هادی علیه السلام. خیلی این روایت جالبیه، لب مطلب تو شفاعت هم ایناست. منطق وهابیگری و سلفیگری فقط مال اونا نیست، بین ما هم الا ماشاءالله هست الحمدلله. چیزی که زیاد تهجره، یکی از گوشه هاش هم همینه دیگه. حالا اون تهجرش در این حده که اهل بیت رو کلا نفع میکنه، تهجرش در این حده که علما رو نفع میکنه. رسما بعضی دانشجو پای منبر تو همین جلسات دانشکده مهندسی میگفتن وقتی اهل بیت هستن تو برای چی میگی آیه بهجت، برای چی میگی علامه طباطبایی؟ گفتم تو چی میخونی؟ گفت دکترای برق. گفتم اهل بیت هستن غلط میکنی میری دکترای برق میخونی؟ اهل بیت هستن تو برق میخونی؟ از 50 تا کافر ملحد؟ بعد بهم میگی من میگی که برای چی میگی ملا صدرا؟ خیلی جالبه، یعنی تهجر میبینی تو یه جاهایی رخنه کرده آدم دندوناش میریزه وقتی این حجم از تهجر رو میبینه. رفت خدمت امام هادی علیه السلام. از فهمونم برای چی اومدی؟ گفت اومدم برم زیارت کربلا. از فهمونم اهل کجایی؟ گفت ری. از فهمونم که تو میرفتی هم زیارت عبدالعظیم در ری. آقا شما خودتون پول میدید برن کربلا زیارت کنن به نیابت از شما. امام هادی گاهی پول میدادن گفتم برو زیر قبه منو دعا کن. یکی هم که پاشده اومده خودش بره کربلا، شما داری رأی بدبختو میزنی. خلاصه یه نفرم که پاشده اومده خودش بره زیارت، رأیشو دارید میزنی. حضرت فهمیدن که میرفتی زیارت عبدالعظیم در ری، ثواب کربلا بهت میدادن. حضرت میخواستن بگن که یعنی کربلا نرو. نه خیر، حضرت در مکانیزم شفاعت صحبت کردن. فهمودن که اگه کربلا اومدی فکر نکن دیگه لازم نیست عبدالعظیم بری زیارت کنی. الان کربلا رو اومدی، سالی یه بارت هم بیا، سالی دوبارت هم بیا، سالی ده بارت هم بیا، ولی اصل زیارت رو بذار حضرت عبدالعظیم. این چرخه، این رشته های اتصالی متصلن به هم. عبدالعظیم هم که زیارت میکنی او پیوند داره، وصل به کربلاست. اصلا اگه بخواد به یک تهرانی، آیه بهجت میفهمود که کانال فیض جاری شدن فیض برای مردم تهران حضرت عبدالعظیمه. یعنی امام حسین هم وقتی یه عنایت رو در نظر میگیرن، میخوام به مردم تهران، به شهر تهران، نه افراد تهران، به شهر تهران، از حیثیت عمومی مردم، جامعه، از حیث جمع، به اون جامعه مشکل در تهران میخوان عنایت بکنن واسطه فیض، حضرت عبدالعظیم. امام رضا به زکریا ابن آدم فرمودن که زکریا ابن آدم خواهد قوم ول کنه بره. خیلی ناراحت بود از این سری مسائلی که تو قوم دیده بود. حضرت بهش فرمودن که جایگاه تو در قوم، جایگاه پدرم موسی بن جعفر در بغداد، عذاب به واسطه بدن مطهر پدر من در بغداد. اینا رو متعجلی من نمیدونم، موهاشون سیخ میشه تا من وقتی این روایت ها رو میخونن، چون این عین کفر این روایت ها. علی زمان و حسین زمان و فلان و اینا، اصلا این بندگان خدا موهاشون سفید میشه وقتی این کلمات رو میشنوه. این روایت ها رو وقتی میخونن من نمیدونم چه حالت بهشون دست میده، چند بار آنفاکتوس میزنن نمیدونم. حضرت امام رضا دارن به زکریا ابن آدم میگن که آقای زکریا ابن آدم، که مزارشون در قبرستان شیخان قمه، یکی از اون دو تا گنبد شیخان، یکیش ایشونه، یکی دیگه میرزای قمیه، که اون میرزای قمی هم صاحب مقام شفاعت دامون اونم میگن. حضرت فهمودن که جایگاه تو برای مردم قم شکلیه که مثل بدن پدرم موسی بن جعفر که عذاب رو از اهل بغداد برمی‌داره، خدا به واسطه تو عذاب رو از شهر قم برداشت، از این شهر نرو. این واسطه فیض برای مردم. شیخ عباس قمی وقتی متوسل شد به حضرت معصوم سلام الله علیها، تو ماجرا از حضرت معصوم سلام الله علیها وقتی که پرسیدند که مثلا شما مردم قم رو، البته این هستی، حضرت فرمودن که حضرت معصوم فرمودن که حاجات دنیایتون برید از میرزای قمی بخواید، کسی اینجا برای حاجات دنیایی نیاد. بعد تو اون سوال پرسیده بودن که حضرت معصوم مردم قم رو شفاعت میکنن، گفته بودن مردم قم که میرزای قمی شفاعت میکنه، حضرت معصوم عالم رو شفاعت میکنه. امام صادق هم فرمودن که از نسل من فرزندی میاد قبل از میلاد حضرت معصومه، فهمیدن دختری میاد، ستولد و ابنتی یا بنتن، یه بنتون، یه دختری متولد میشه از نسل من، ساکن قم میشه در اونجا، یعنی مدفون در قم میشه. تدخلو شیعتی به شفاعتهم، به شفاعتها، به اجمعهم، شیعیان من به شفاعت الجنه، شیعیان من به شفاعت این دختر همه شون با هم وارد بهش میشن. ظرفیت حضرت معصومه اینه که 7 میلیارد اگه آدم رو کره زمینه بشه 70 میلیارد، 700 میلیارد، 7000 میلیارد قدرت شفاعت همه اینا رو فقط حضرت معصومه دارن. حضرت معصومه خودشون یک مرتبه از مرتبه وجودی امام رضا، امام رضا مرتبه از مرتبه وجودی از زهران، از زهرای مرتبه از مرتبه وجودی پیغمبر اکرمه. پیغمبرم شفاعت میکنه، شفاعت کبرا مال پیغمبره، تازه آخر همه اینا خدا شفاعت میکنه، آخرش خدا میاد وسط چه کار شفاعت رو پیش ببره. پس کار کرده شفاعت چیه؟ این اتصال، تجاذب، تشافع، آدم جفت میشه. حالا ادامه جمله امام میفهمن که ظاهرش اخراج از ظلمتهای جهل به انوار هدایت و علمه. خب ما جفت میشیم، دنیاش برامون چه فایده ای داره؟ اصلا شفاعت مگه مال آخرت فقط؟ نه خیر، کارکرد بسیار مهم شفاعت تو دنیاه. ما علمی که یاد میگیریم به واسطه شفاعته، از مکانیزم شفاعت میاد، واسطه های فیضن. که بنده برخی روایتو آماده کردم براتون بخونم، نمیدونم شب وقت میشه یا نه. یه روایت دارم مالی خانم دکتر بوده، صبح به صبح میرفتم مطب با این روایت، دیوونه میشده برمیگشته. یه روایت فوق‌العاده و نشنیدید در مورد حق استاد. این روایتو بعد 12 اردیبهشت این روایتو بخونن که استادی که یک جمله به آدم یاد داده چه حقی به گردن آدم داره. یک روایتی حالا نمیدونم وقت بشه یا نه، اگه وقت بشه میخونم. بعد خدمت شما عرض کنم که اینا واسطه فیضن، خدا واسطه عالم فیضو جاری میکنه. عالم خیلی حق به گردن آدم داره، استاد خیلی حق به گردن آدم داره، اینا همه در مکانیزم شفاعتن و تشافعن. ما باید به اینا احترام بذاریم، علاقه داشته باشیم. او فهمود یک کلمه بی احترامی به عالم. حضرت امام تو عباراتشون فهمود که اگه کسی در مورد یک مرجع تقلیدی غیبت بکنه، توبه هم بکنه، بخشیده نمیشه. جز کلمات جملات امام خمینیه، میگه دیگه برای خودشو بکشه که شاید توبهش بخشیده بشه، و اینا غیبت مراجع خدا نمیگذاره. این واسطه فیضه. تو زدی چراغو شیکوندی، خب بشین میگه خدا جا روشن کن. چرا اون شیکوندی دیگه؟ من چرا اون فرستادم؟ تو داری شیکوندی. این واسطه فیض و برخورده با اینا اینجور اثری داره. خب کارکرد شفاعت چیه؟ از ظلمات جهل خارج میکنه، میبره در انوار هدایت و علم. باطنش چیه؟ باطنش ظهور به شفاعت است در عالم آخره. این یه جمله از امام. یکی دیگه تو 40 حدیث دارن صفحه 150 میفهمن که جلوه شفاعت شافعان در این عالم هدایت آنهاست و در آن عالم باطن هدایت شفاعته. تو از هدایت اگر بی بهره شدی، از شفاعت بی بهره ای. به هر قدر هدایت شدی شفاعت شوی. خیلی جمله قشنگیه. از این عالم چقدر استفاده کردی؟ به همون میزان. این جلوه شفاعتش تو دنیا بود، علمی که به ادعا جفت شده بودی دیگه که علم ازش میگرفتی. خب به همین میزان هم آبرو پیش خدا داره، جلوه آخرتیش هم میشه که شفاعت میکنه. خب بذار من یه توضیح بدم، توضیح فلسفی صدرایش. اینا دیگه حرفایی که خود ملا صدرا هم نگفته خودش، یعنی دیگه عمر ایشون کفاف نداره. البته ملا صدرا یه بحث خیلی خوبی در مورد شفاعت داره، ذیل آیت الکرسی در تفسیرشون. تفسیر ملا صدرا این تفسیر بی‌نظیر و خیلی غریب و مهجوره. حالا خود قرآن که کلا اعتنا بهش نمیشه، این تفسیر ایشون هم که یعنی ته احترامی که ما طلبها برای ملا صدرا قائل باشیم اینه که کافر ندونیم، مرتد ندونیم. خیلی دیگه آیه ملا صدرا برو حالش رو ببر، من تو رو مرتد نمیدونم. بابا این همه مطلب ریخته برا ما، شرح اصول کافیش یه طور، اون تفسیر ایشون یه طور. تفسیر آیه الکرسی بحث مفصل در شفاعت داره، به این نحو وارد بحث نمیشه. من چکیده از مطالب ایشون از اونجا و اسفار و جاهای دیگه میخوام عرض بکنم، خیلی مختصر و مفید. ببینید در نگاه جناب ملا صدرا که این نگاه قرآنه، ساختار عالم یک ساختار تشکیکی. تشکیکی یعنی چی؟ مثل نوره. اصلا آیه قرآن دیگه الله نور السماوات و الارض، خدا نور آسمان هاست، اینا همه جلوه نوره. یک نوره اومده پایین از این عالم رو گرفته. این کثرتی که داریم کثرت اعتباریه، کثرت مربوط به ماست، خودش کثرتی نداره. اینا رو تو اون بحث آن سوی مرگ هم بنده اشاراتی بهش کردم اونقدر که یادمه، که مثلا ما سر ظهر، حالا اونجا هم ظهر بود وقتی میگفتیم، اون رفقا که نشسته بودن تو نمازخونه دانشکده، میگفتم اینجا الان نور خورشید افتاده. خب اون جلوی پنجره خیلی نور شدیدی داشت، این وسط نورش کمتر بود، اون ور خانوما بودن و پرده زده بودن و اون ورم پنجره، یعنی نورگیر از این ور بود، اون ور پرده دیگه تاریک میشد، یعنی لامپ روشن میکردیم برای خانم ها که اونور بودن. خب این یه نور بود توی نمازخونه، ما چند تا نور نداشتیم، این نور از شدت به ضعف اومده بود دیگه، اونور پرده گرفته بود چون حجاب بود، اونور پرده دیگه خیلی ضعیف شده بود نوره این خورشید، یعنی اگه اون چراغ خاموش میکردن به سختی میتونستن همدیگه رو ببینن در همین حد. بعد میگفتیم نور نمازخونه، نور پشت بوم، نور حیات، نور کلاس آیه 1، بی 2، سی 4، ما نمیگفتیم، میگفتیم نور این کلاس، نور این اتاق، نور این اتاق، نور اون اتاق. الان ما نور رو زیادش کردیم، تکثیرش کردیم، واقعا تکثیر شد؟ نه، یه نور بیشتر نداشتیم ما، چون محدود بودیم کسرته از طرف ما بود، او که یکی بود. خب اینا میره تو بحث وحدت وجود، بیناش کار ندارم، با اونا شما هم کار نداشتیمش. بقیه بحث چیه؟ یه نوره خیلی خوب و تشکیکیه، همه جا رو گرفته، یه جا شدیدتر یه جا ضعیفتر. نکته دو. نکته سوم، اینجاش خیلی مهمه، این دوتاش تو فلسفه هم هست، ایناش دیگه تو فلسفه نیست، نه ادامه فلسفه است که بروش کار بشه. نکته سوم اینه، الان شما فرض کنید مثلا حالا بنده زیر لامپ نشستم، اینجایی که بنده نشستم مثلا حالا این نور این لامپ رو شما فرض کنید 100، بنده مثلا الان در موقعیتی هستم که دارم مثلا 80% از این نور 100%، 80% بهره دارم. این کنارهای بنده که اینجاها تاریکه و حجاب شده، مثلا اینها 50%، 40%، 30%، زیر این صندلی مثلا 5%، 4% یا 10%، اینقدر بهره از نور داره. درسته؟ الان اینجا که بنده نشستم 80% دیگه، هرچی برم بالاتر اون نور لامپ 100%. درسته؟ اینم که یک پارچه است و متصله. خیلی خوب، چی میخوام بگم حالا؟ به قول مده ها که زمین چینی میکنن بعد میخوام گریز بزنن، حالا چی میخوام بگم؟ دلا آماده، دلا آماده. روزش اینجاست. میخوام بگم که الان بنده رتبه 80ام، فرض کن اینجا 81، اینجا 82، 83، 84، 85، 86، همینجوری میره بالا. درست؟ مگه یک پارچه نیست؟ جایی که بنده هستم و نور 80% داره، 80% من به 81% متصله، 81 هم به 82 متصله، 82 به 83 تا میره به خود 100 که اون منبع نوره و به اون 100 متصلن، همه من متصلن. شعاع خورشید که اومده، این پرتو خورشید متصله به خود خورشیده، البته هرچی بالاتر میره به خود خورشید اتصال شدیدتر میشه، مرتبهش هم شدیدتر میشه. درست شد؟ حالا اینجاش مهمه، بنده رتبه 80ام، میخوام بشم رتبه 82 نور، باید چی کار کنم؟ باید رتبه 81 نور رو واسطه کنم. دارید یا نه؟ ادامه. الان که بنده رتبه 80ام، کی واسطه شده که من رتبه 80ام؟ اون 100 که منبع بود، 99 واسطه شد، از 100 گرفت داد به 98، 98 داد به 97، 97 داد پایین، تا دادن به 83، 83 داد 82، 82 داد به 81، 81 داد به من، بنده هم مثلا میدم به 79. این ساختار عالمه. حالا از بالا به پایین که میخواد بیاد واسطه داره، از پایین هم که میخواد بره بالا واسطه داره. درست شد؟ حالا این نور رتبه 80 واسطه است برای اینکه 79 رو به 81 برسونه. بنده بعد از 81 به 81 متصل بشم، با 81 جفت بشم، 81 به 82 جفته، به 81 که جفت شدم، 81 منو میبره تحویل 82 میده، 82 میبره تحویل 83 میده. آخه بعضی ها همون اول میخوام برن خدمت خود امام زمان، فقط از امام زمان هم خود خدا رو، فقط همون اول، چون بعضی به پیغمبر گفتن خود خدا رو نشون بده، کلا مکانیزم شفاعت رو اینا نفهمیدن، میخوان دور بزنن، فقط هم خود خدا، این واسطه ماسته هم هیچی نباشه این وسط، اینا کلا ساختار عالم رو نفهمیدن چیه. شما هم عالم محلت، هم معلمت، هم استادت، این پله اولت، این باید شفاعتت بکنه، شفاعتت بکنه، نه یعنی میگه آقا دستم به دامنت، ها جا شفاعت ما رو بکن، یعنی تو این رتبه وجودی داری، من با این رتبه وجودی شما پیوند میخورم، این مقدار از کمالی که شما بهره مندی به من برسه، ظرف تو رو من کامل متصل بشم، هر چقدر تو داری بگیرم، بعد برم مرتبه بعد. اصلا اگه اینا رو ببینی خیلی اینا به درد میخوره، اینا هی میپرسن آقا استاد اخلاق، استاد عرفان، همیناست، اصلا شما اگه رتبه 80ی که کنارت بود، همین استادی که هم تو محل بود، هم تو حوزه علمیت بود، تو مسجد بود، همینو که گرفتی کامل استفاده کردی، رتبه 81 میاد تو رو میقاپه، چون تو شف پیدا میکنی با 81. 81 که خوب جمع شدیم و جفت شدید، 82 تو رو میقاپه. اصلا استاد اخلاق پیدا کردنی نیست، جفت شدنیه. چه شکلی جفت بشم؟ همین کتابی که گفتن، همین مطلبی که گفتن، همین خوب گرفتم استفاده کردم جفت شدم، مرتبه بعدی خودش میاد، رفتنی نیست. این خیلی نکته مهمی است. حالا ما یعنی اصلا کلا دنبال استاد اخلاق نباشیم، چرا باشید، ولی با سیکل خودش، یعنی آرام آرام و بیام 1 2 3 اینا رو قشنگ خوب پر بشه، بچسبه. خود آدم میفهمه که از این رتبه داره وارد رتبه بعدی میشه و اصلا رزقه میاد سر وقتش، خودمون میاد میبینی که این یهو من با این استاد آشنا شدم، یهو این بحث گیرم اومد، یهو این کتاب رسید دستم و قشنگ این کتاب به اون یکی کتاب هدایت میکنه، این استاد به اون استاد هدایت میکنه. اصلا یه سیکل این شکلی داره، یه چیزی که بشینم تا یکی بیاد در خونه رو بزنه اینا نیست. اینا پس همه مربوط به ساختار شفاعت. وقتمون هم دیگه رو به اتمامه و باز مطالبمون موند، چیکار کنیم؟ حالا تا 4 شب دیگه
بله 3 دقیقه فرصت داریم، از
اون 3 دقیقه وقت داریم. خب بزن ببینم مطلب 3 دقیقه چی دارم تعبیرتون بدم. 3 دقیقه در قیامت. آره، از شهید پرسیده بودن که آقا وقایع، از حاج قاسم پرسیده بودن که وقایع اون طرف چه مدلی بود. شو فهمیدم 3 دقیقه در قیامت رو خوندی همون شکلیه. آره خب این نکته رو بگم. خب ببینید، یه نکته خیلی قشنگ داشتم، این اصلا کلا یادم رفت بگم، در مورد مچ شدن میخواستم بگم. این باشه طلبتون فردا شب انشالله، در مورد مچ شدن. اصلا نظام عالم این توی فضای نرم افزار و آیتی و کامپیوتر و اینا هم کلا ساختار جفت شدنه. الان بنده و شما لینک شدیم، اتصال پیدا کردیم، کانکت شدیم، کلا اتصاله که باعث میشه یه رزقی به یه کسی از یه جایی به یه جایی منتقل بشه. این همون ساختار شفع عالم، انشالله فردا شب بیشتر توضیحش میدم. یه نکته دیگه اینه که شفاعت پس اصلا مال خداست، از خدا تراوش میکنه به دیگران و جلوه میکنه، هر کی شفیع میشه، هر کسی هم تو هر مرتبه هست. کسی اگه پله دوم هم باشه، درجه دو هم باشه، شفیع درجه یکی هست، یعنی درجه یک رو به درجه 3 میرسونه. دو هم واسطه بین این دو تاست، 4 و 5 و همه اینا واسطن، یعنی کلا ساختار عالم این شکلی، همه واسطه بر هم دیگه. و در مورد استقلال اینو بگم و دیگه عرضمون رو تمام کنیم. خب ما تو قرآن زیرا به شفاعت رو خیلی جاها زده بود، بعضی جاها پذیرفت، گفت که نه شفاعت هست ولی با اذن خدا. کلا خدای متعال عالم رو این شکلی تعریف کرد، فقط مربوط به شفاعت نیست. یا آیه براتون بخونم خیلی جالب، در سوره مارکه واقع است، میفهمد که انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. به این کشاورزایی که کار میکنن میگه واسه ببینم کشاورز توی یا من. آقا کشاورز دیگه همه میدونن کشاورز. میگه نه خیر، کشاورز فقط خداست. خدا که دیگه کشاورز نمیشه. میگه این دونه رو من گذاشتم تو دستت، بعد با دست تو گذاشتم تو زمین، بعد من آب جاری کردم، بعد من اینو از تو زمین در آوردم، همه کار من کردم. اون وقتی هم که دست تو داشت بذر رو میپاشید، من داشتم با دست تو میپاشیدم. تو اصلا کاری نیستی، تو اصلا زارع نیستی، من زارعم. تا اینجاشو خدای متعال داره زیرابشو میزنه، چه برسه به شفاعت. اینا که میگن آقا شفاعت نیست و فلان و اینا، که بیشتر تو هم فضای وهابیگریه و بین ماها متاسفانه این روشن فکرها اومدن از این خزعبلات به خورد ماها تا یه حدی دادن، این همین فضاست. خب قرآن اگه نگاه کنید زیرا به زراعت هم داره میزنه، پس بگیم پس زراعت هم نداریم، مثلا ما کشاورز نداریم، پس اصلا کشاورزی نکن، خدا هم داره میگه کشاورز نداریم. خب این مطلب پس کلا همه کمالات اولا و به ذات مال خداست، هر چی از جنس وجود مال خداست، تجلی کرده اومده پایین، نظام اسبابه. کشاورز هم هست ولی واسطه است، یه پلهیه، یه واسطه است، خدا او رو واسطه کرده. شفیع هم هست، او هم واسطه است، خدا او رو واسطه کرده. بخواد و نخواد هم شفاعت میکنه. این هم خیلی نکته جالبه، در مورد ان شاء الله یه جلسه بشه بیشتر صحبت می‌کنیم. شفاعت چیز اختیاری نیست که اگه کسی واسطه بود بگه حالا من بررسی کنم، اگه دوست داشتم شفاعت میکنم. تو بخوای یا نخوای با واسطه بشی برای پله پایین‌تر. اینم نکته ایه که ان شاء الله جلسات بعد عرض خواهم کرد. ان شاء الله که روح مطهر حضرت خدیجه سلام الله علیها در این شب دهم ماه مبارک رمضان که یک دهه رو ما پشت سر گذاشتیم، ان شاء الله دعاگوی ما باشند و شفیع ما باشند، ما بتونیم با این نور مقدس اتصال پیدا کنیم و جفت بشیم و شفع بشن برای ما، تشافع صورت بگیره و انشالله از برکات وجودیشون در دنیا و آخرت استفاده کنی. دیگه وقت از زانم گرفتیم، خدمتتون هم هست.
خدا خیرتون بده، خیلی استفاده کردید.
سلامت باشین. التماس دعا قربان شما. خداحافظ شما.